أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في قاعدة التجاوز والفراق. أولا ما يبحث عنه في هذه القاعدة يكون تعريف القاعدتين، بيان مفادهما. قاعدة التجاوز مفادها حكم ظاهري بالمذي عن كل ما شك في اتيانه من أجزاء العمل العبادي بعد الدخول في الجزء الملحق، لكن قاعدة الفراق مفادها حكم ظاهري أيضا، إلا أنه فيما عندما شك في الاتيان بأجزاء العمل العبادي بعد الفراغ منها، محل الشك في إحدى القاعدتين أثناء العمل العبادي بعد الدخول في الجزء اللاحق، لكن في الأخرى بعد الفراغ من العمل. يمكن القول أن هاتين القاعدتين مشتركتان في جهة، وهي أن في كلتا القاعدتين يكون الشك في الاتيان بأجزاء العمل العبادي بعد المضي عن محله فالدخول في الغير، لكن محل يعني المقصود من المحل في إحدى القاعدتين الجزء السابق، ومن الغير الجزء اللاحق، لكن في القاعدة الأخرى يكون المراد من المحل مجموع العمل العبادي، فمن الغير الدخول في غير حالة الصلاة، في خارج الصلاة بعدما سلم المصلي التسليم الأخير، يدخل في الخارج عن حال الصلاة، كان قبل التسليم داخلا في حال الصلاة وبعده يخرج عن حال الصلاة ويدخل في غير حال الصلاة. من أجل ذلك يمكن التعريف بالقاعدتين بعبارة جامعة لهما، وهو أن قاعدة الفراق، قاعدة الفراق والتجاوز، تفيدان مفادهما يكون كل ما إذا شك في الاتيان بأجزاء العمل العبادي بعد المضي عن محلها والدخول في الغير. هذه العبارة جامعة لكلتا القاعدتين، بمعنى أن المحل تارة يراد به الجزء السابق بالقياس إلى اللاحق، وأخرى يراد منه مجموع العمل العبادي، مجموع العمل العبادي. الأول يكون من قبيل قاعدة التجاوز، الثاني يكون في قاعدة الفراق. وأيضا الغير تارة يراد به الجزء السابق معلبة الجزء اللاحق، وهذا يرتبط بمسبب قاعدة التجاوز. تارة يراد من الغير الجزء اللاحق، وهذا يرتبط بمسبب قاعدة التجاوز. وأخرى يراد من الغير ظرف الخارج بعد العمل العبادي. الظرف الخارج بعد العمل العبادي، وهذا يرتبط بقاعدة الفراق. من أجل ذلك يمكن التعريف لكل من القاعدتين تارة بالتفصيل، وأن يعرف قاعدة الفراق بأنها الشك في الإتيان بالجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق في أثناء العمل العبادي. هذا تعريف خاص لقاعدة التجاوز. وأيضا التعريف المختص لقاعدة الفراق هو ما شك إذا شك في الإتيان بجزء من العمل العبادي بعد الفراغ منه. هذا التعريف يختص بقاعدة الفراغ. وأيضا يمكن تعريف واحد جامع للقاعدتين، وهو كل ما إذا شك في الإتيان بجزء من أجزاء العمل العبادي بعد المضي عن محله والدخول في الغير. هذا التعريف تعريف جامع للقاعدتين. إن اجمال کلام بود. تفصیل این که برای قاعده تجاوز و فراغ تعاریف مختلفی شده. بهترین تعریف این است که ما دو جور تعریف میتونیم بکنیم. به یک گونه تعریفی که هر تعریف مختص باشد به هر یک از دو قاعده، یه تعریف دیگه این که نه جامع قاعدتین باشد. تعریف مختص این است که قاعده تجاوز عبارت است از حکم به مضی و گذشت و عبور و صحت هر موردی که شک بکنیم در اتیان به جزء عمل سابق، به جزء سابق بعد از اینکه داخل شدیم در جزء لاحق. در اثناء عمل، هرگاه در اثناء عمل عبادی شک بکنیم در اتیان به جزء سابق بعد دخول در جزء لاحق، این میشه قاعده چی آقا؟ تجاوز. حکم به مضی از این شک، عدم اعتنایی به این شک و عمل بر اساس به اصطلاح آنچه که اراده مصوی تعلق میگیره به مضی، یعنی به این معنا که اینکه میگه مضی و عدم اعتناء به شک، یعنی اینکه اون محلی که شما شک کردید چیه؟ اون جزء سابق دیگه، که جزء سابق رو انجام دادید و خیر. ظرف این شکی هست بعد اینکه داخل شدید در جزء لاحق. زمانی که شک برای شما رخ میدهد حادث میشد، ظرف زمانی این شک کی هست؟ زمانی باید باشد که شما داخل در جزء بعدی بشید. تا نشید این اصلا مصداق قاعده تجاوز نیست. مسب و مجرای قاعده تجاوز نیست، چون اگر هنوز داخل در جزء لاحق نشید خب معلومه که شک بکنید باید جزء سابق بیارید. مورد اجماع و اتفاق فقهاست و نفس هم صریح دارد صحیح زراره و غیره که اگر شما هنوز وارد جزء لاحق نشدید شک دارید که جزء سابق آوردید یا نه، به اتفاق نفس و فتوا باید اون جزء سابق رو چی؟ بیارید و این ربطی به قاعده تجاوز هم ندارد، اصلا داخل قاعده تجاوز نیست. درسته به معنای لغوی شما الان این شکلی که دارید بعد از مضی از اون محله، مثلا چون بالاخره در حال حالا اشتغال به عمل که نیستید، در حال انجام به این عمل که نیستید، که من یک خواهشی از آقایون دارم، مرحمت بکنید در اثنای درس اصلا به موبایل من نگاه بکنید نه ور برید، چون موجب هم حواس پرتی خودتون هم آقایون میشد. خب اگر چنانچه پس تا مادامی که وارد جزء لاحق نشده شخص مصلی، شخص مکلف، شاید که صلات باشد، که وضو باشد، که غسل باشد، فرق ندارد، در اثناء اون عمل عبادی مادامی که وارد جزء لاحق نشود، اینجا مجرای قاعده تجاوز نیست. پس چی از اینجا؟ اینجا به اتفاق نفس و فتوا هم نفس سری داریم، میخونیم بعدا به نصوص که میرسیم صراحت نفس رو میخونیم در این مورد، و هم اتفاق فقه هاست، هیچ مخالفی نیست که اینجا باید اون جزء سابق رو چی؟ اتیام بکنن. بله، چون ولی اینکه حالا لغتا ممکنه کسی بگه اینم تجاوزه، بالاخره به خاطر اینکه او الان در حالت خود رو میابد شک میکند، از تفلت بیرون میاد که الان در حال انجام عمل که نیست که هست ها؟ خیر، یه نوعی مثلا تجاوز در لغوی ممکنه که کسی اینجا توهم بکنه، ولی نه، شارع مقدس تجاوز رو فقط و فقط به اون جایی اطلاق کرده است که داخل در جزء چی بشه؟ آقا لاحق بشه. چرا این رو میگید؟ به خاطر صراحت نص نصوص قاعده تجاوز که میایم میخونیم انشاءالله بعد، دخلت فی غیره دارد اصلا حضرت. این راجع به تعریف خاص قاعده تجاوز که عبارت است از شک در اتیان به جزء سابق بعد از مضی از محل، که عبارت باشد تفسیرش به چی؟ به این که دخول فی الغیب، اصلا مضی از محل معناش عبارت است از دخول در غیر. بعد وقتی که ما به روایات مراجعه بکنیم اینطور استفاده میکنیم از روایات، که اصلا مضی از محل رو تفسیر کرده روایات به دخول در غیر، التفات فرمودید؟ بله. اما تعریف قاعده تجاوز چی؟ تعریف قاعده تجاوز هم از یک جهت، معذرت میخوام، فراق، تعریف قاعده فراق هم این است که از یک جهت با قاعده تجاوز مثلا مشترکن، به خاطر اینکه در اینجا هم شما شک در اتیان جزئی از اجزای عمل عبادی میکنید، این یک، کما اینکه در قاعده تجاوز همین بود نبود؟ بله دیگه. بله. دو، بعد از موضعی از محلم هست، کما اینکه در اونجا بود. سه، بعد از دخول فی الغیرم هست. ها، منتهای مراتب اینجا مقصود از محل و مقصود از غیر با مقصود از این محل و غیر در قاعده تجاوز با هم فرق میکند. اونجا مقصود از محل، محل خصوصی جزء سابق است فقط، و دخول فی الغیر، الغیر مقصود خصوصی جزء لاحق هست، و ظرف حدوث شک هم کی هست؟ آقا ظرف حدوث شک کی هست؟ اثناء، اثناء عمل عبادی است، التفات فرمودید؟ بله. اما در قاعده فراق اولا مراد از اون محل مجموع این عمل عبادی هست، یعنی تا مادامی که اون تسلیم آخر رو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو نگفت، هنوز محل قاعده تجاوز تحقق پیدا نکرده. بله تحقق پیدا نکرده، محلش هنوز تحقق پیدا نکرده. محلش کی تحقق پیدا میکند؟ اون زمانی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو بگید، اون موقع تجاوز از این محل محل یعنی مجموع، مجموع رو اگر آوردید، مجموع من تکبیره الى تسلیم انجام شد، اینجا این محل انجام شده و طوریست که به مجرد تحقق این محل اون مضی هم خود به خود چی میشه آقا؟ تحقق پیدا میکند. یه فرق ماهوی و اساسی که قاعده تجاوز با فراغ دارد اینه، ولو اینکه این فرق اختلافی است، لیکن مبنای ما این هست، بعدم استدلال میکنیم که در اینجا اونجا تجاوز از محل به دخول غیر بوده، یعنی میباید در جزء بعدی داخل بشه شخص مسلی، درسته؟ بله. اما در قاعده فراغ آیا معتبر است که داخل در یک عمل غیر بشه، فعل غیری بشه؟ این معتبره یا نه؟ مجرد همین که تسلیم و عقیل رو گفت داخل در غیر شد، کدومشه؟ بعضی ها گفتن مجرد این که تسلیم رو گفت اون حالت بعد یک حالت عدمیست، معنا ندارد که ما اسمشو غیر بذاریم که دخول در غیر بگیم. دخول در غیر یک کلمه هست، یک جمله هست، در همه روایات به یک وزن آمده. خب این دخول در غیر باید همه جا یک معنا بشه. چطور شما در باب قاعده تجاوز غیر رو به معنای یک عمل وجودی میگیرید که جزء لاحق باشد، در فراق هم باید غیر رو یک عمل وجودی بگیرید که عبارت باشد از اون به اصطلاح ببرمایید که یک کاری بالاخره، یک خنده، یک صحبتی، یک کار ناقضی، توجه فرمودید، همون کار ناقضی که تا قبل از اون انجام اون باید سجده صبر رو انجام داد، اتفاق فرمودید یا رکعت احتیاطی رو باید انجام داد. بله. ولی ما میگیم نه، اینجا این غیر اعم است از این که شخص داخل در یک عمل وجودی بشه که ناقض باشد، یا این که نه داخل در همون حالت غیر بشد. ما بهش میگیم نه، این حالت عدمی نیست، اشتباهی که میفرمایید حالت عدمی است. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره این حالتی است از حالات مکلف، یکی حالت الصلات، حالت دخول در صلات، یکم حالت خروج از صلات. بالاخره این آقای مصلی الان در حال خارج صلات، این حالتی است برای او یا نیست؟ خب این دخول در همون حالته، اون غیر هر دو وجودی است، اهم از این که حالت غیر باشد یا منتهی مراتب به مناسبت حکم موضوع در قاعده تجاوز اونجا غیر حتما باید جزء لاحق باشد، چون مقایسه با جزء سابق میشد، مناسبت حکم موضوع با اون ظهور میده. در اینجا مناسبت حکم موضوع میگه که به لحاظ دخول در صلات، حالت داخل در صلات و غیرش، غیر به قرینه مقابله میشه چی آقا؟ خارج صلات، حالت خروج از صلات. این حالت خروج از صلات اهم میشه، این قرینه مناسبت حکم موضوع است در اینجا که اهم هست. این یک نکته.
نظر ما یه فرق عمده دیگه اینه که میشه به قاعده تجاوز را در نگیره، اینه که تو قاعده تجاوز همیشه شک در اتیان جزء، ولی در قاعده افترا شک در ممکنه، شک در صحت ممکنه، شک در شرط باشه، حالا یا تهافت یا مکان یا وقتی بوده یا خیر، یعنی از این جهت اهم هست.
البته اون محل اختلافه، در همین جزئی که به شما دادیم بیان کردیم، یک فصلی از من عدد شده که آیا شروط هم داخل در قاعده تجاوز میشن یا نه، باید یک محل معینی داشته باشد. مثلا استقبال یک محل معینی ندارد، اول تا آخر صلات رو شامل میشد این شرط استقبال، یا شرط همین استقرار، این
یک حالت یک جای معینی ندارد، فلذا گفتن قاعده تجاوز در اونجا جاری نمیشه. ما هم تفصیل دادیم، گفتیم در شروط به تفصیل، بعضی گفتن مطلقا در شروط جاری نمیشه، حالا ما وارد اون بحث نمیخوام بشیم. شروط رو دو قسم کردیم، گفتیم شروط گاهی جایگاه معینی دارد، مثل چی؟ مثل خود این طهارت، وضو، این وضو، اگر خود این عملیه وضو رو شرط بدونیم، مقدمه بدونیم. بعضی گفتن مثل اقامه، گفتن اقامه رو بعضی فقها فتوا دادن شرط شرط صلاته، جایش مشخص معینه. بین شروطی که جای معین داره این نداره. در قاعده فراغ اگر شک بکنیم در شرط، البته بعد از اتیان عمل هست، این قاعده فراغ جاری میشه. توجه فرمودید، ولی بازم اونجا اختلافه که اگر مثلا در انجام طهارت قبل صلات شک بکند، بعضی ها قاعده فراغ رو جاری ندونستن. اینا محل اختلافه. اونی که مسلم میشود گفت در فرق بین قاعده تجاوز و فراغ، همینی که خدمت شما الان عرض کردیم. اما نکته دیگری که از این است که آیا این دو قاعده از قبیل اماره هستن یا اصل هستن؟ در این تعریفی که ما گفتیم، حکم ظاهری گفتیم به خاطر اینکه خارج بکنیم این رو از اماریت، خودش هم یک فصلی است در همین بحث اومده، در همین جزء اومده. معرفه آراس محل اختلافه، هر کدوم از طرفین استدلال کردن. بعضی گفتن این امارات، مرحوم نائلی معتقده که این قاعده تجاوز و فراغ از امارات، بعضی ها هستن گفتن. لکن ما اینجا اختیار کردیم که این اماره نیست، به خاطر اینکه در ادله، لسان ادله، لفظ شک عکس شده. توجه فرمودی لم تعلم شک اومده، و این در مورد شک حکم ظاهری هم هست، چون در موضوع شک عقد شده. این اصل، حالا اینکه اصل محرز هست کل استثاب، منتها اون اصل محرز تنزیلیه که تنزیل کرده شک رو منزله یقین. اینجا هم شبیه همینه، بلا قد رکعته در نصوص اینجا اومده. این بلا قد رکعته، این یعنی تو اصلا منزله کسیست که احراز کردی رکوع را، توجه فرمودید. حالا این اصل محرزه به خاطر این دلیل که بعض استدلال کردن یا نیست، جداست بحثش. مجموعا این است که این نمیخواد حکم واقعی رو بگه، این میخواد حکم ظاهری در ذره چی رو بیان بکنه؟ آقا شک رو بیان بکند. و نکته دیگه این است که بعد این که نسبت بین این قاعده و قاعده لا تعاد چیست؟ قاعده لا تعاد هم داریم، لا تعاد و صلات الا من خمس، که خب در غیر خمسه حدیث میگه که صلات عاده نمیشد. یعنی حکم صحتش بکنید، یعنی بعضی که در بعد از صلات شک کردید اونجا اعاده نکنید، در این پنجتا باید چه کار بکنید؟ اعاده بکنید. آیا میتونیم بگیم که این حدیث لا تعاد تخصیص قاعده فراغ هست؟ چون اگر چنانچه موضوع هر دو رو یکی بگیریم، قاعده لا تعاد تخصیص میزند قاعده فراغ رو. چرا تخصیص میزند؟ به خاطر اینکه قاعده میگه که لا تعاد الا من خمس، یعنی در این پنجتا باید اعاده بشن. اما قاعده فراغ ما چی میگه؟ میگه مطلقا نباید به اصطلاح اعاده بشن. صحیح حکم صحت میکنید اگه بعد از عمل عبادی این شک واقع بشه. اما اگر بگیم هر دو ناظر به صورت شک نیستن، موضوعشون فرق میکند، قاعده لا تعاد در مورد نسیان هست، اصلا ربطی به شک ندارد، اما قاعده فراغ در موضوع چیست؟ آقا شک. هم همینه که قاعده لا تعاد ناظر به صورت نسیان هست، التفات فرمودی لا تعاد و صلات الا من خمس، نمیخواد این رو تخصیص بزنه، نه، این ناظر به شک. هر کدوم در جای خودشون مدلولشون ثابت هست. و اما اینکه این در مورد شک، خب نصوصش میاییم میخونیم، استدلال میکنیم، بیان میکنیم. اما اینکه قاعده لا تعاد در مورد نسیان هست، خب این مربوط به قاعده لا تعاد هست، اجمالش خدمت شما عرض کردم. در اونجا در به مناسبت های جای مختلفی آورد گفتیم اون رو، که اون هم از عددش ظاهر میشد که اصلا راوی فرض کرده که سوال کرده که نسیان کرده در ادله داتاعات. اصلا لفظ داتاعات در احادیث اومده که اون روایات ظهور واضح دارد به این که هم سوال و جواب در مورد نسیان بعض از اجزا هست. توجه فرمودید؟ خب این از اینجا
این تعریف فراغ
و تجاوز
شما بیده عبادت شما بودید این در مثل نکاح فراغ و ایمانی بعد از
این که بله مثلا واضح فراغ بله. خب این هم در همین جزوه تمام اون چی که الان سوال میکنید همه اینا در این جزوه اومده. یک بحثی هست که آیا هست تجربه قائل فراغ و تجاوز به معاملات املا، اونجا باید بحثش در اونجا میکنیم انشاءالله میگیم. من اجمالش به شما بگم به این که قاعده تجاوز و فراق در معاملات جاری نمیشد، جاش در عباداته. چرا؟ داشته باشید در همون جای بحثش که میاد استدلال بکنیم بیان میکنیم. بله؟
این قاعده فراق شبیه
براعت
نمیشه؟
براعت شکی در تکلیف هست، اما قاعده فراق شکی در مکلف و به هست. شما این عمل معتی و به که انجام دادید نمیدانید، شک کردید هل وقع صحیحن ام فاسدن. چرا؟ چون شک دارید که جزی از این اجزا رو آوردید از این عمل رو، یا این جز رو چی آقا؟ نیاوردید. بعد آدم خیلی شک میکند، گاهی عمل انجام میدهد دیگه من واقعا یک چیزی به ذهنم زده بود در حال عمل که من مثلا سجده دوم رکعت اول رو انجام دادم یا ندادم. توجه فرمودید؟ یک به قول معروف گزی زده بود به ذهنتون در حال صلات، اما اهمیت ندادید، هنوز تبدیل به شک نشده بود در حال صلات. توجه فرمودید؟ ولی که نماز که تموم شد تبدیل به شک شد، شک کردید که اون جزء آوردیه. اصلا یک رکعت را اصلا شک میکنید که آوردید یا نیاوردید. یعنی این عملی که انجام دادید وقع صحیحا عمل و شکی در تکلیف ندادید شما. پس براعت با فراق فرق ماهویشون این هست. ها اونه که دیگه باید گفتم به شما از نصوص باید بحثش میاد برنم دیگه، اصلا خوش انوان داره در همون جزوه اومده که آیا از قبیل اصله یا اماره است. اگر اصله چه نوع اصلیه؟ اینجا فقط اشاره کردم اونایی که میگن اصل محرزه به این عبارتی که در روایت اومده بلاغت رکعته، یعنی این دلالت دارد به این که شخص مکلف رو شارع حکم کند تو در حکم محرز به اتیان مشکوک هستی. بلاغت رکعته یعنی تو احراز دلالت بر احراز تعبدی دارد. التفات فرمودید؟ بله. مثل این که بگه بلا انک عالم به اتیان رکعه، این بلاغت رکعته معناش اینه، یعنی شارع حکم کرده با این عبارت به این که تو در حکم عالم به اتیان اون هستی. مثل نصوص استصحابی که کردم بله که تنظیم میکند شک رو منزله علم یقین، اینم کنه اینطوره. نکته بعدی راجع به دخول در غیر هست، اعتبار دخول در غیر. مرحوم امام عبارتی دارد، ببینید اینجا آوردیم، حل دخول و فی غیر معتبرون فی قاعدت تجاوز ولو لم یکن محققا له ام لا. آیا دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر هست؟ ولو اینکه به اصطلاح محققا له یعنی مقدم این تجاوز نیست، چون همونطور که در خارج اشاره کردم خدمت شما به اینکه این دخول در غیر مقدم تجاوز نیست، به خاطر اینکه تجاوز یعنی چی؟ یعنی شما در حالی خود رو بیابید که شک کردید که هیچ عملی از شما فعلا در حال انجام نبودید. خب این خودش از اون جزء سابق معلومه گذشتید بالاخره، یا اصلا نیاوردید یا گذشتید. توجه فرمودید؟ بله دیگه، در حال انجام عمل که نیستید. یه موقع در حال انجام عمل انسان شک میکند که اینو صحیح داره انجام میده یا نه، خب دوباره آدم میکنه. خب این یک مطلبه، در حال تلفظه شک کرده که این صحیح بود یا نه. یه موقع شک میکند در حال خود را مییابد که اصلا در حال انجام عملی چی آقا نیست، هیچ ذکری رو الان نمیگن. خب این معلومه که از تجاوز لغوی تحقق پیدا کرده. میخواد بگه ولو لم یکن محققا له، یعنی ولو این که این دخول در غیر محقق و مقوم تجاوز له به تجاوز برمیگرده. مقوم تجاوز چی آقا؟ نیست. اما آیا میتوانیم از ادله استفاده بکنیم شرط هست در جریان قاعده تجاوز دخول در جز لاحق یا خیر؟ التفات فرمودید؟ بله. به عبارت دیگر این مضی از محل آیا در شرطی که داخل در غیر بشید یا نه؟ شرط نیست. بله. او علا فرض اعتبارهی حل هو حل المعتبر هو دخول فی الرق انفر افعال الواجبه. آیا جز سابق حتما دخول در غیری که میگید بشید اون غیر باید رکن باشد، داخل در رکن بعدی بشید یا نه داخل در واجب بعدی هم بشید؟ این دخول در غیر کعنه این هم اختلاف شده. آفر افعال مطلقا یا مطلق افعال، مثلا داخل در رکن نشدید چیکار کردی؟ مثلا شما در حال سجده بودید، فقط از سجده سر برداشید نشستید. خب این نشستن شما نه وجوب دارد نه از واجبات صلات هست و نه از ارکان صلاته، ولی یک فعلی حساب میشد بعد از اون داخل در فعل غیر شدی. درسته؟ بله. واجبتن کانت و مستحبه، آیا حتما اون فعل غیر باید مستحب واجب باشد یا مستحب هم کافیه؟ مثلا در حالی که این قرائت رو داشتید میخوندید بله دست قنوت بردید، همون در حالت قنوت شک کردید که آیا این سوره رو گفتید بعد از هم اصلا یا نگفتید، یا این که شک میکنید سوره که داشتید میگفتید نمیدونید این آخرین آیهش ولم یکن له کفوان احد اصلا گفتید یا نگفتید؟ توجه فرمودید اینطوری. ولی الان اون غیری که درش داخل شدید اون غیر عملش چی هست؟ مستحبه، واجب نیست. بله. او مطلق الغیر المترتب على الجزء المشكوك فيه ولو كان من مقدمات الافعال كالنهوض الى القيام والهبي الى السجود وجوه بل اقوال. بله. این ایشون میفرماد که اقوالی هست خب الا اذا کان محققا به تجاوز. بله. الا اذا کان محققا لکن الاعتبار بعد که لکن الاعتبار این ایزن لیس لعجل دخالتی فی موضوع رو بل لعجل ملازمتی مع الموضوع و الا فالموضوع و نفس تجاوز. میگه اگر دخول غیر رو که میگه معتبره ممکنه کسی یه تو توجیه بکند اعتبار دخول در غیر رو. چی توجیه بکند؟ بگه مقوم تجاوز دخول در غیر نیست، همینجا که تازه بیان کردیم خدمت شما، اما ملازمه عادی دارد در مقور خارجی. خب وقتی که عادتا هر مصلی جزء سابقه انجام داد خود به خود داخل در چی میشه؟ جزء لحاظ میشه دیگه. اینطوری یعنی چون یک ملازمه عادی است در خارج بنابراین استظهار میشد، یعنی این ملازمه عادی سبب استظهار میشد، قرینه میشد، یه قرینه عرفیه میشد این ملازمه عادیه. مقصود از غیر در نصوص ما دخول در جزء چی است؟ آقا لاحقه. اگر کسی بگه آقا این دخول در غیر چطور شما غیر رو حتما عمل وجودی خارجی جزء لاحق گرفتی؟ خب غیر این است که شما همین که در حال اشتغال به اون عمل سابق نباشید اینم غیر اون حالته. مثل که در فراق چی گفتیم؟ قاعده فراق که شما تسلیم گفتید از حالت اشتغال به افعال صلات خارج شدید، اون حالت اشتغال حالتون و حالت خروج از حال اشتغال حالتون اخرى. خب اونم غیر میشد دیگه. بعد این در تجاوز هم همینطوره، اون هم غیر میشد. از کجا میگید که داخل در فعل وجودی باید بشد این غیر؟ مقصود اینه ایشون میگه که ممکنه ما اینطور توجیه بکنیم. چی توجیه بکنیم؟ بگیم آقا دخول در فعل بعدی جزء بعدی او ولو اینکه مقوم تجاوز نیست، ما تصدیق میکنیم شما رو به حسب ارتکاز، به حسب حالا لغوی بله این مقوم اون نیست، ولی چون ملازمه عادیه در خارج دارد که اشخاص مصلی وقتی که از غفار فارغ شدن لا محاله بلافاصله داخل در جزء لاحق میشن، این یه قرینه ارتکازی میشد که به اذهان عرف منسبق بکند چه معنایی را؟ دخول در جزء فعل بعدی رو. از چی؟ از سماع غیر. این که شارع گفته که و دخلت فی غیرهی موجب انسباق بشد، یعنی موجب بشد که بلا فاصله به ذهن اهل اوثق که این کلامو میشنون منطبق بشه. چی؟ به خود در فعل جزء بعدی لاحق. توجه فرمودید؟ این توجیه، توجیه چیه؟ توجیه وجه ظهور قوله علیه السلام و دخلت فی غیرهی در چی؟ از در این که ظهور داشته باشد در دخول در جزء بعدی، در فعل بعدی التفات فرمودید، این موجب ظهور بشه. بله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله اكبر. الله اكبر.